میکنم خدمت شما آقای آدینه بند.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی کلی همکارانتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای آدینه بند، خودتون رو بیشتر معرفی بفرمایید و اینکه در کجا دقیقا زندگی میکنید و باغتون هم رو بفرمایید که کجا هست.
من مهدی آدینه بند، متولد 1360، خدمت از دانشگاه رشته حقوق، استان لرستان، شهرستان کودشت، منطقه سرسبز سیاب. سیاب یکی از متمرکزترین انارستانی‌ها رو در دل خودش جای داده. سطح زیر کشت منطقه از دازه کشت انار 2000 هکتار با انار یک جا و منسجم هست. خدمتون عرض کنم دو بار تولید کننده نمونه ملی کشوری بودم، سه بار نمونه استانی بودم، صادر کننده نمونه انار بودم و یکی از ارگانیک ترین محصولات کشاورزی ایران انار رو داریم تولید میکنم.
شما فرمودید که محصولتون انار هست، درسته؟
بله.
باغ انار دارید و این چند هکتار هست باغتون؟
15 هکتار.
15 هکتار باغ دارید. چقدر محصول داشتین در سالهایی که نمونه شدید؟
در سالهایی که نمونه شد میانگین برداشتمون از 100 تن تا 126 تن متغیر بوده در واحد صرفمون در هکتار.
بعد در چه سالهایی بوده؟ چند سال فرمودین؟
در سال 91 و 93.
91 و 93. بله، ما مطلع شدیم که باغ شما هم امسال با توجه به سیلی که اومده دچار خسارت شده. الان شرایط چجور هست و چه اقداماتی داشتید؟
حوزه آبریز منطقه سیاب که الان ما مستقریم، حوزه آبریزش خیلی وسیع، یعنی تقریبا شاید بگم نیمی از روانابها یا سیلابهای شهرستان مسیر سیاب میاد. باغات اصلی منطقه سیاب که خدمتشون از 250 سال هم بیشتره میگذره، این مسیر حدود 350 تا 400 هکتار باغات کف رودخانه است. یکی از اصیل‌ترین و بهترین باغات منطقه بودن. متاسفانه بر اثر سیل بغیر، یعنی تقریبا شاید بگم بالا 90% باغات از دست دادیم. مثلا بعضی جاها اصلا آثار انار وجود نداره، یعنی درختار رو شکونده، از ریشه در آورده. خیر از این زیرساختامون، فلامون، جادهای بین‌مزارمون، اصلی ترین خسارت رو به ایستگاه پمپاژ داده. بعضی از ایستگاه رو کلا با ساختمون برده، بعضیا پمپاشون، بعضیا الکتروموتورشون و بعضیا سیستم برقیشون متاسفانه همشون دچار ایراد شد.
بله آقای آدینه بند، شما فرمودید که باغات کف رودخانه، این یعنی این که باغاتون در مسیر یا حاشیه رودخونه بوده؟
دقیقاً، باغات کف رودخانه این یه دره است، تقریبا بهش میگن دره سیاب. این دره حدود 500 هکتار باغ انار، اصلی ترین باغات همونجا بودن، خدمتشون هم خیلیه. حالا حاشیه رودخانه هم هستن، چیزی نیست بگم عرض رودخانه. متاسفانه تا به حال، یعنی شاید بگم افرادی داریم که سنشون بالای 100 سال هست تو منطقه، همچین سیلی به این قدرت، به این شدت رو ندیده بودن. می اومد تخریب میکرد ولی خیلی کم. حاشیه رودخانه رو شاید بگم از هر طرف با عرض 10 متر ما سالانه داشتیم، اذیت میکرد نه زیاد، ولی الان دیگه شاید بگم دقیقاً 250 300 متر که عرض رودخانه است، اصلا کامل این 300 متر از دو طرف اصلا جارو کرده برده پشت سد سیمه برای خودش.
شما به خطرات این سیل آگاه بودین؟ یعنی میدونستین که باغتون در مسیر بدی هست، مسیر رودخونه است؟ اینکه تا حالا سیلابی نظیر این سیلاب اومده بوده؟ حالا میدونم ضعیف‌تر، ولی خب به هر حال اومده بوده.
سیل داشتید؟ آره، باغات احداث جدید نبودن. وقتی میگم خدمت این باغات از 250 سال پیشه، یعنی تقریبا اینا گسترش پیدا نکردن، از همون موقع نسل به نسل دیگه منتقل شدن. حالا چی مسیرهای دیگه گسترش باغات داشتیم که رفته رو 2000 هکتار از سمت باغات منطقه. این باغات باغات اصلی بودن و یکی از بهترین گونه‌های انار با توجه به اصلا خاصیت ژئوپلیتیکی که داره داخل دره است، از لحاظ آب و هوایی خیلی فرق میکنه با باغاتی که شاید بگم 100 متری اونها واقع شدن.
درسته.
من مثلا چیزی نبود که باختر بگم، مثال میگم این باغ من نزنم به خاطر این سیل یا به خاطر هر سیلی دیگه.
این باغ بوده و به دست شما رسیده.
بله دقیقاً، به دست نسل به نسل دست رسیده و اومده. ما داشتیم سیلو، ولی این بار واقعیت خیلی شدید بود. انتظار داریم که به هر حال مسئولین بتونن حداقل، ما نمیگیم که به هر حال چیزی دست باغدار بده، زیر ساختاری که خراب شده و چیزایی که میتونه جلوگیری کنه که از واقعا شدت و سیلای بیشتر یا حوزه آبخیزداری بتونه کمک کنه که قدرت سیل تخریبش آنی نباشه، بتونه آروم روان آبها رو کنترل کنه، خیلی بهتر میشه که مردم بتونه خیالشون راحت‌تر باشه از بابت این کار.
بله. آقای آدینه‌وند، با توجه به اینکه این خسارات وارد شده، شما بعد از سیل چه اقداماتی داشتین، چه کارهایی انجام دادین برای زمینتون، برای باغتون، و اینکه آیا از طرف سازمان جهاد کشاورزی کمکی شده، اقدامی صورت گرفته یا قراره چی کار کنید؟
از لحاظ سازمان جهاد کشاورزی نه، ما هنوز هیچ کمکی از بابت سازمان جهاد کشاورزی که متولی امر کشاورزی نه.
فقط
خودم چون مسئولیت دهیاری منطقه سیابو دارم، از لحاظ خدمتتون عرض کنم شورای باران بخش کونانی که مسخری دستگاه یا ادواتی که دادن در حد عبور و مرور شاید بگم ناامن و ناکافی، تونستیم عبور مروری برای مردم ایجاد کنیم فعلا. از بعض باخات نه، باخات همچنان یا در زیر گلولای مدفونن یا اصلا آثاری از باخ وجود نداره، کار مفیدی هم انجام ندادن. مردم فعلا منتظر میگن شاید به هر حال خطرات یا سیلاب‌های بعدی هم باشه، بعدن بتونن مجدد برن سراغ.
با توجه به اینکه شرایط اینجور هست و شما باغتون رو میبینید، فکر میکنید باغتون قابل بازیابی هست؟
قابل بازیابی هست، میتونه مثلا وقتی که بتونم عرض رودخانه رو یکم لایروبیش کنم، بتونم سیلاب رو راحت‌تر بگیرم. مثلا رودخانه شاید بگم از روزی که من داخل 40 سالم به دنیا اومدم و دیدم، متاسفانه هنوز هیچ کاری تو بستر رودخانه برام انجام نشده. رودخانه به وسیله درختای برحال بید و درختای خیر مسمر اصلا کیف شده، عبور خود آب سیاب هم به زور میده. اینا اگه بتونه لایروبی باشه، بتونه رودخانه واقعیت برسه به اون مرزی که برحال از لحاظ پاکسازی فضای خودش فقط رودخانه باشه، میتونه کمک کنه که برحال مردم راحت تر بتونن وضعیت سیلاب رو کنترل کنن.
از دستورالعمل هایی که برای بازیابی زمین ها یا باغ ها بعد از سیل و سیلاب یا حوادث طبیعی صادر شده اطلاع دارید؟ یعنی در اختیار شما قرار گرفته؟
ما خودمون یه شرکت برحال اونجا باغداری داریم. تقریبا 70% افراد اونجا زیر نظر شرکت هستن، مدیر عامل شرکت هم خودم هستم.
درسته.
کاری فقط کاری که انجام میدیم صرفا کارهای خودمون از لحاظ مهندسین داخل شرکته، از لحاظ نهادها و سازمانهایی که بتونه به هر حال دولتی باشه زیر نظر وزارت داخل بازدید کنن، خاک رو ببینن، وضعیت خاک رو چک کنن یا
آزمایش خاک
معرفی کنن، نه متاسفانه فعلا از لحاظ سیستمی نه چیزی رو ما داده نشده.
بله، بسیار متشکر هستیم. انشالله که زودتر به شرایط طبیعی بازگردید و بتونید باغتون رو بازیابی بکنید.
ممنون از دوست شما، متشکرم.
سلامت باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. اگر صحبتی دارید بفرمید آقای آدینه بند.
صحبت پایانی اینه که واقعیت الان اصلی ترین کاری که بتونه کشور از هر لحاظ کمک بکنه، چه به تولید، چه به رونق تولید، چه به رشد اقتصادی، به نظر من اصلی ترین گامش و زیربخش ترین ابتدایی ترین کارش بخش توسعه کشاورزی.
بله.
متاسفانه کشاورزی ما تو کشاورزی سنتی مونده، چون مردم آگاهی و اطلاع کامل از بحث کشاورزی مدرن و مکانیزه امروزی ندارن.
یا
واقعیت اصلا نهادی نیست که بتونه کمکی کنه یا امکاناتی نیست. انتظار داریم دولت محترم، وزیر محترم جهاد کشاورزی، معاونت محترم بخمانی، دکتر تمخذبی واقعا کشاورزی رو دریابن، چون خیلی میشه از لحاظ کشاورزی. وقتی ما میتونیم مثال میگم کنسانتره انار رو صادر کنیم و ارزآوری هر بشکش معادل 10 بشکه نفته، چرا ما نریم سراغ بخش کشاورزی، بریم سراغ بخشای دیگه که واقعیت نمیتونه. مثال میگم صنعت خودرویی که اصلا رکود کامل برای بازار میاره، تورم میاره، کشاورزی که میتونه اصلا قوت مردم یک کشور رو تامین کنه، کشاورزی میتونه کمک کنه و امیدوارم مردم و مسئولین یه جوری همگن و هماهنگ بتونن کشاورزی رو دریابن.
انشالله. بسیار متشکر هستیم آقای آدینه‌وند، وقتتون بخیر. خدا
نگهدارتون.
متشکرم. خدا حافظ. دوستان عزیز شنونده برنامه شاخه های طلایی، سامانه پیامکی 30036 37 در خدمت شما هست. میتونید نظرهاتون رو بفرمایید، در مورد برنامه صحبت بکنید، انتقاد بکنید و اگر پیشنهادی دارید در مورد موضوع خاصی بفرمایید و یا اگر سوال خاصی هم دارید و مشکلی دارید در مورد باغتون اون رو هم مطرح بفرمایید که کارشناسان ما پاسخگوی سوالات شما باشن. از ابتدای برنامه در خدمت آقای دکتر بصیرت، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب کشور هستیم و در مورد اقداماتی که یک باغدار باید انجام بده در مواقع بروز سیل و پس از اون صحبت میکنیم و در بخش پایانی هستیم. آقای دکتر، آیا بعد از سیلاب کوددهی از طریق خاک یا ریشه درسته؟
عرض شود خدمت شما که کوددهی بایستی تا زمانی که درخت به شرایط پایدار نرسیده ما کوددهی رو متوقف کنیم، چون اگر درخت در اثر سیلاب دچار صدمه به ریشه یا اندام هواییش شده باشه،
بله،
کوددهی در این شرایط خودش یک تنش دیگه مضاعفی رو به درخت ایجاد میکنه. معمولا هر نوع توصیه کودی یا عملیات کوددهی که میخواد انجام بشه، چه به صورت محلول پاشی چه به صورت مصرف خاکی از طریق ریشه، بایستی پس از در واقع ثابت شدن شرایط درخت انجام بشه.
درسته.
و این کمک میکنه که درخت بازیابی بهتری رو داشته باشه و سریعتر میتونه اون شرایط رو، شرایطی که تنش بهش وارد شده رو بگذرونه. بنابراین درخت به ثبات نرسیده، از هر گونه کوددهی بایستی اجتناب بشه. پس از اینکه درخت به ثبات کافی رسید و دچار خزان نبود یا اینکه تونست برگهاشو حفظ بکنه و شروع کنه به فعالیت مجدد، ما میتونیم بلافاصله اقدام به کوددهی بکنیم. البته همونطوری که شما فرمودین بهتر استش که ما اگر سیلاب زیادی وارد زمین شده باشه، ما یک آزمایش خاک انجام بدیم و متوجه باشیم که رسوباتی که وارد زمین یا خاک پای درخت شده ترکیبش چیه و آیا مشکلاتی رو ایجاد میکنه یا نه. ممکنه که بعضی مواقع موادی داخل این رسوبات باشه که برای درخت مضر باشه. در این صورت ما میتونیم اقداماتی برای این قضیه انجام بدیم، این رسوبات رو خارج بکنیم یا اینکه اینها رو با خاک مخلوط نکنی.
یا امکان داره که خاک اون مواد، یه مواد خاصی رو از دست داده باشه.
بله، ممکنه هم شستشو شده باشه و یک سری از مواد رو از دست داده باشه. معمولا وقتی که خاک روی سطح ریشه ها از بین رفته باشه توسط سیل، بهتر است اینش که ما بلافاصله خاکدهی انجام بدیم.
درسته.
و پس از طی چند روز، یک یا دو هفته، میتونیم پس از اینکه درخت بازیابی خودش رو پیدا کرد میتونیم کود بدیم. در غیر این صورت کوددهی بلافاصله پس از سیل به نظر من ممکنه تنش مضاعفی رو به درخت ایجاد بکنه و باعث صدمات جبران ناپذیری بشه.
بله. آقای دکتر، دستورات تغذیه مفصلی رو شما فرمودید برای درختان، برای بازیابی درختان بعد از سیل. آیا این تغذیه برای باغاتی که خاکشون رو در اثر سیلاب از دست دادن و باغاتی که ماندابی داشتند یکسان هست؟
طبیعتاً نمیتونه یکسان باشه، اما اون چیزی که میشه گفت برای همه بایستی اعمال بشه و رعایت بشه این هستش که اگر رسوباتی که وارد باغ شدن در اثر سیل حجمش زیاد باشه، اینها بایستی خارج بشه. اگر ریشه ها در اثر سیل لخت شدن و خاک روشون از بین رفته، بایستی خاکدهی انجام بشه.
بله.
بهتر است این که زمانی که خاکدهی میکنین مقدار کمی هم مواد عالی پوسیده همراهش باشه که بتونه باعث افزایش حاصلخیزی اون خاک بشه. از خاک دستیه که کیفیت یا بافت مناسبی نداره استفاده نشه. معمولا سعی کنن خاک زرایی مناسب رو برای این کار استفاده بکنن و عرض شود خدمت شما تا موقعی که درختان بازیابی مناسبی پیدا نکردن، به شرایط نرمال مناسبی نرسیدن، کوددهی رو متوقف کنن و پس از اون وقتی درختان به شرایط مناسبی رسیدن اقدام به کوددهی بکنن برای اینکه در واقع بتونیم به محصول خوبی دست پیدا کنیم.
درسته. بسیار متشکر هستیم آقای دکتر بصیرت. اگر صحبت خاصی هست، توصیه‌ای پایانی هست، بفرمایید.
من فقط خواستم در پایان اشاره بکنم که برای در واقع محلول پاشی ها، محلول پاشی یک ابزار خوبی هست. وقتی ریشه درخت درگیر مشکلی هست، مخصوصا در وضعیت سیل و آب گرفتگی، میتونه مؤثر باشه، منتها به شرط این که شرط غرقاب برای درخت از بین رفته باشه، یعنی درخت در شرط غرقاب نباشه، ریشه ها بتونن اکسیژن کافی رو دریافت بکنن، خاک خیلی مرطوب نباشه. در این حالت اگر درخت شرایط ثابت و مناسبی داشت، بلافاصله ما میتونیم با استفاده از ترکیباتی که عرض کردم قبلا، ترکیبات پتاسه و فسفاته، میتونیم محلول پاشی بکنیم. ترکیبات پتاسه فسفاته میتونه وضعیت درخت رو سریعتر به یک وضعیت باثبات‌تری برسونه. درسته. و میتونه انرژی گیاه رو افزایش بده.
درسته.
در ادامه عرایزم بایستی اضافه کنم که بهترین کاری که باغداران عزیز میتونن بکنن استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور هست. ما الان در وزارت جهاد کشاورزی و در واقع معاونت ترویج کارشناسان مروج پهنه رو داریم که در خدمات کشاورزی، مدیریت خدمات کشاورزی در کلیه استانها، مناطق و در واقع روستاهای کشور، اینها حضور دارن و میتونن راهنمایی بکنن باغداران عزیزی که دچار مسئله طبیعی سیل شدن و باغشون دچار آسیب شده و میتونن از توصیه‌های این دوستان استفاده بکنن. خدمات متنوعی رو این کارشناسان میتونن ارائه بدن، مشاوره و عرشبت خدمت شما، و چون دسترسی دارن به مراجع مختلف کارشناسی در بله. وزارت جهاد کشاورزی میتونن
بهترین راهکار
بله، رو بهترین راهکار رو، بهترین ارتباط رو ایجاد بکنن برای اینکه مشکلات خیلی سریع برطرف بشه.
بله، فکر میکنم که درستش هم همین باشه که بالاخره با توجه به تغذیه و دستورات تغذیه‌ای که وجود داره و درختان مختلفی که هست، بهترین کار همون مشاوره با کارشناسان بله. هست.
البته در این خصوص دستورالعمل فنی‌ای برای محصولات زراعی و باقی تهیه شده که به صورت پوستر و به صورت نشریه فنی در اختیار کشاورزان و مروجان پهنه قرار گرفته که بله. اون رو در اختیار کشاورزان قرار خواهند داد.
بله، بسیار متشکر هستیم از صحبتاتون، از توصیه هاتون و همینطور از اینکه تشریف آوردید به برنامه شفای تله.
خیلی ممنون از دعوتی که فرمودید و انشالله بتونیم در خدمت کشاورزان و باغداران عزیز کشورمون باشیم.
عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه میخواییم از شما دعوت بکنیم که شنونده آخرین اخبار حوزه باغبانی کشور باشید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و صبح بخیر. با تازه های باغبانی این هفته ما رو همراهی بفرمایید. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی گفت قوانینی در گذشته وضع شده که برخی از آنها مانع برای توسعه گلخانه ها محسوب میشن و در برخی از موارد اونها کارشناسی هم نشد. وی با بیان اینکه ایران در صنعت گلخانه سازی حرفای زیادی برای گفتن داره افسود، در طراحی و ساخت گلخانه ها امروز ایران به نقطه‌ای رسیده که باید برای توسعه این مسیر موانع از پیش پای سرمایه‌گذارا برداشته بشه و راه هموار بشه. معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی با اشاره به اینکه برای توسعه گلخانه ها بخشنامه‌های زیادی صادر شده، خاطرنشان کرده ستادهای اقتصاد مقاومتی در استان ها بسیاری از مشکلات رو حل کردند و علاوه بر اون در جهاد کشاورزی هم تجربه استان ها در اختیار همه قرار گرفت. طهماسبی با اشاره به برخی از شبهات درباره مخرب بودن گلخانه ها برای محیط زیست افزود، گازهای گلخانه‌ای ربطی به گلخانه‌های کشاورزی ندارد و گلخانه‌ها نه تنها مضر نیستند بلکه برای محیط زیست مفید هم هستند. مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم‌اکنون در حدود 100 هزار تن سیب درختی در سردخانه‌های استان موجود گفت، در صورت عدم صدور مجوز صادرات این میزان به لحاظ نیاز مصرف داخلی کشور و عدم وجود سیب در بازار میتونه به مصرف داخلی برسه. آقای عزیز امانی با بیان این مطلب اظهار کرد با توجه به درخواست صادرکنندگان و باغداران استان، مکاتباتی از طریق سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برای لغو ممنوعیت صادرات سیب استان انجام شد. خبری بشنوید در مورد اینکه مازندران و البرز قطب گل ارکیده میشن. در حال حاضر ارکیده گرانترین گله، به صورتی که هر شاخیمون در مغازها حداقل 35 هزار تومان قیمت داره و در بیشتر موارد متغیر بوده و معمولا به صورت قاچاق وارد کشور میشه. در میان استانهایی که در زمینه تولید گل و گیاه فعال هستن، میتونیم به استان مازندران، البرز، مرکزی و تهران اشاره بکنیم. با این حال تولید بالای ارکیده در مازندران باعث شده تا این استان در این زمینه حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشه. ارزش بالای صادراتی این گل باعث شده تا وزیر جهاد کشاورزی اعلام کنه هر 5 کوزه گل ارکیده میتونه به اندازه فروش 1 بشکه نفت ارزآوری داشته باشه. سطح زیر کشت گل ارکیده در مازندران 5 هکتاره که 4 هکتارش مربوط به شهرستان نوشهره. از آنجا که فروش گل ارکیده در بازار به شاخه نیست و به فروش قنچه توجیه اقتصادی محسوب میشه، این مهم موجب شده تا فروش اون ارزآوری خوبی داشته باشه. با توجه به اینکه گل ارکیده به عنوان کالای صادراتی از ایران به کشورهای حاشیه خزر و خلیج فارس صادر میشه، توجه به رونق کشت اون میتونه سبب رشد و شکوفایی صنعت گل و گیاه در کشور بشه. خبری رو از کنم خدمتون. از چهارمحال و بختیاری رئیس جهاد کشاورزی این استان گفت کشت های گلخانه‌ای در این استان توسعه پیدا میکنه. آقای غریب اظهار داشت کشت های گلخانه‌ای با توجه به راندمان تولید بالا و مصرف آب پایین‌تر نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی این استان دارند. محصولات گلخانه‌ای از کیفیت بالاتر نیز برخوردارند. به گفته ی آقای غریب، توسعه واحدهای گلخانه‌ای نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی چهارمحال بختیاری داره و حرکت در مسیر توسعه این گلخانه‌ها نقش مهمی میتونه در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کنه. خبری بشنوید از استان سمنان و اینکه سطح زیر کشت زیتون در این استان به 5100 هکتار رسیده. سابقه کشت و پرورش زیتون در استان سمنان به سال 72 برمیگرده و امروز با کشت بیش از 2 میلیون نسل نهال زیتون از سالهای گذشته تاکنون سطح زیر کشت این محصول به 5100 هکتار افزایش پیدا کرده. استان سمنان استانی مستعد در زمینه کاشت زیتونه و سازمان جهاد کشاورزی به واسطه استراتژیک بودن محصول زیتون نسبت به شرایط کم آبی و شوری آب و شرایط خاک استان بر روی ترویج این محصول تاکید داره، چرا که زیتون میتونه نسبت به این شرایط کاملا مقاوم باشه. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی سمنان از آغاز عملیات اجرایی پیوند درختان زیتون در این استان خبر داد و افزود با اجرای این طرح برنامه اون توسط جهاد کشاورزی مورد تاکید، تمام درختان برگریز و ارقام حساس و کمبار از طریق پیوند سرشاخه کاری اصلاح و تغییر رقم خواهد یافت. مجری طرح گلخانه‌های کشور گفت پیش‌بینی میشه ارزش صادرات محصولات گلخانه‌ای در سال 98 به بیش از 1 میلیارد دلار برسه. آیه بنی عامری گفت در سال 97 ارزش صادرات محصولات گلخانه‌ای به 500 میلیون دلار رسید که نسبت به سال 96 به ارزش 150 میلیون دلار بیش از 2 برابر افزایش داشت. به افزود در زمینه همکاری‌های بین‌المللی رشد خوبی داشتیم، تا جایی که ایران تقریبا نخستین کشور دنیا در زمینه توسعه محصولات گلخانه‌ای از نظر رشد کمی. مجری طرح گلخانه‌های کشور اضافه کرد مجموع کل صادرات بخش کشاورزی 5 میلیارد و 400 میلیون دلاره که باغبانی سهم 50% اون رو به خودش اختصاص داده. به گفت تلاش داریم در سال 98 سطح گلخانه‌های کشور به 2 برابر افزایش پیدا کنه که این هم در پایداری تولید، افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و ارزآوری نقشه مهمی داره. و خبر آخر رو از استان اردبیل خدمت شما عرض می‌کنم. مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از توسعه سطح باغات در اراضی شیبدار دیم این استان با کمک‌های بلاعوض دولت فرمود. آقای عدلی افسود استفاده بهینه از اراضی ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب، افزایش تولید محصولات سردرختی و افزایش میزان درآمد سرانه خانوارهای روستایی از اهداف اجرایی این طرح. وی اظهار داشت با توجه به بازدید اخیر معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور باغبانی از وضعیت گسترش و توسعه باغات در اراضی شیبدار استان، قرار شد تا مجریان توسعه باغات در اراضی شیبدار از کمک بلاعوض دولت به ازای هر هکتار 16 میلیون ریال بهره مند بشن. متقاضیانی که نسبت به گسترش باغات در اراضی دین با استفاده از نوال‌های لیبلدار و مورد تایید بهداشت اقدام کنند، از این میزان کمک دولتی به صورت بلاعوض بهره مند میشن. خیلی متشکریم از اینکه با تازه‌های باغبانی این هفته هم همراه ما بودید. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان خوب، بسیار خوشحال شدیم که این هفته هم در خدمت شما عزیزان بودیم. امیدواریم مطالب و موضوع برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. سفره‌هاتون پر روزی و روز و روزگارتون خوش و خرم. خدا نگهدار. سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.